live, show all the questions. Assim de logo a nós, desde logo, desde logo. A raiva do lugar nosso, a vida do fluxo nova, a força do mundo. شخصی که به این اوصافی که ذکر شد متصف گشت بنابراین روزگار خود را به دخالت نباید بگذراند. راجع به معنای بطلان و بطالت اگر نظر شریف رفقا باشه در جلسات گذشته تا حدودی مطالبی عرض شد که معنای بطلان عبارت از پوچیست. پوچ یعنی چیزی که ما به ازا ندارد، مقابل ندارد، عوض ندارد. انسان چیزی را می‌دهد و در قبال او چیزی را نمی‌گیرد. این به معنای پوچیست. نفعی در عمل او وجود ندارد. این به معنای پوچی و بطلان. در جلسه گذشته عرض شد که مقصود امام علیه السلام از این عبارت این نیست که انسان عمل حرامی انجام بدهد و در ازای اون عمل حرام چیزی عارض او بشه، چون این مسئله به طور کلی از محط بحث خارجه. بلکه مقصود عبارت از این است که انسان عملی را انجام بدهد ظاهر پسندیده‌ای دارد، تصور نیکی برای می رود. مسئله ایست که مورد توجه مردم هست و مورد خاصه، ولیکن انسان از این عمل نتیجه ای نمی برد و بهره ای نمی برد. این معنا معنای بطلانه. در آیه شریفه می فرماید قل هل منبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ظل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این آیه در جلسه گذشته عرض شد که ملاک برای بحث ماست و تمام بحث ما در حول و حوش این آیه دور می‌زند. و اولین مرحله‌ای که برای این مسئله بطلان ما میتوانیم تصور کنیم، اولین مرتبش الهامی است که از این آیه ما میتوانیم بگیریم تا انشاءالله در جلسات بعد به مراتب دیگر که یه قدری مطلب ظریف‌تر و دقیق‌تر و عمیق‌تر میشه بتونیم بپردازیم. با توفیق آیه میفرماید بگو من به شما خبر بدم و اطلاع بدم چه کسانی از همه بیچاره تر و بدبخت تر و سرفکنده تر و تهی دست ترند، از افرادی که در این دنیا زندگی می کنند و اشتغال دارند به کارها و به رفتها و اعمالی که مردم بر حسب عادی به اون اعمال دست میزنند و روزگار خود را میگذراندند، اونهایی که تصور میکنند اون عملی را که انجام میدن عمل خیلی و عمل نیک است، در حالی که تمام سعی و کوشش آنها در این دنیا به باد فنا رفته است و هوا منصورا شده است و در هوا منتشر شده و هیچ اثری از این اعمال و رفتار و کردار برای آنها جز خستگی و تعب باقی نمانده. یک روایتی الان به نظرم آمد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که می‌فرمایند کم من، اگر دقیق بخوانم، کم من قائم لیس له من قیامه الا تعب الا سحر و رعناقه و کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمع و العطش حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. روایت عجیبی است. حضرت می‌فرمایند چه بسیارند افرادی که شب را تا به صبح به عبادت و نماز و ذکر و بیداری می‌پردازند در حالتی که تنها نصیبی که از این بیداری شب می‌برند فقط خستگی و کوفتگی و بیخوابی و افسردگی است، چیزی دستشون نمیاد. و چه بسیار افرادی که صبح را تا به شب به روزه و امساک می‌گذرانند در حالی که تنها نتیجه‌ای که عائد آنها می‌شود فقط گرسنگی و تشنگی و تعب است. خوشا به حال زیرکان و افراد با فهم و رند و کیف و موقعیت شناس، چه خوابشون و چه افطارشون. حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، اون کسانی که میخوابن ولی خواب اونها خواب از روی غفلت نیست، خواب از روی فهم، از روی تدبر، از روی مصلحت اندیشی است، نه به خاطر غفلت بگیرن بخوابن و تا صبح بیدار نشن. و اگر روزه میخورن روزه اونها از روی بصیرت و بینش، نه از روی بی بندوباری و تساهل و مسامحه و عدم توجه و پرداختن به مسائل دنیوی و غفلت از مسائل آخرت. این گونه افراد چرا افراد بیچاره و بدبختی هستند؟ برای چی؟ زیرا فردی که در این دنیا به معاصی مشغوله اقلن یک حظی از این معاصی در دنیا میبره، بالاخره روزگارش را در این دنیا به نحوی که مورد نفس او و خواست اوست طی میکنه، دزدی میکنه، چرب خمر میکنه، سرقت میکنه، قمار میکنه، زنا میکنه، دروغ میگه، رشوه میگیرد، سر مردم کلاه میذاره، به مردم دروغ میده، وعده های دروغ میده و زندگیش را با این کیفیت با انتزازات نفسانی طی میکند. حالا در آخرت خبری نیست، او یه مطلب دیگر نیست، حالا دنیاش رو به این کیفیت طی کرده. خب این یه مسئله. اما اون کسی که در این دنیا بخواهد وضع خودش را و زندگی خودش را به نحوی قرار بدهد که از این نعمتها خود را محروم کند، در عوض چیزی نصیب او نشه و مسئله این نصیب او نشود جز همان بزرگ منشی و همان التزاز نفسانی بدون این التزازات عادی. اون شخصی که میخواهد به ریاست برسد، شما خیال میکنید خواب راحت داره، شب تا صبح نمیخواد، یه نقشه میکشه فردا چیکار کنه، راحت که نمیگیره به خواب، خودش، اعوانش، دیگران، این طرف و اون طرف. چرا؟ چون میخوان به ریاست برسن. ریاست هم که نمیان در اونها آدم تعارف کنن. بالاخره انسان وقتی کاری انجام بده، چند تا دروغ اینجا بگه، چند تا حالا فرض کنی که وقتی کلک و خلاف اون طرف بگه و چند تا نمیدونم این طرف باعث جلب توجه یه عده بشه و از اون طرف یه عده دیگر رو با مسائل خلاف بخواهد جلب کند و حکم خلاف بخواهد بگه و چطور نقشه بکشد که بر تبلیغات فرض کنید که طرف دیگر فائق بیاد و افراد این طرف بودن. خب اینا فکر آرام دارن، شما همینجا گرفتید راحت نشستید، ما هم راحت داریم برای شما صحبت میکنیم. اما اون کسانی که دایه در سر دارن که راحت نمیگرن بشینن، روزشون، شبشون، زندگیشون، همه چیشون باید فدای اموری بشود که اون امور اینها را به این منصب و به این تصدی برسانند. درست شد؟ خب حالا وقتی که فرض کنید دامن و انسان به یک مرتبه رسید، به یک رتبه رسید، مسئله تمامه؟ نه، اینجا یه روز دعواست، اونجا یه روز دعواست، باید به اینجا برسه، بعد به اونجا برسه، اینو باید ببینه، اونو باید ببینه. ولی اون ما حاصل و نتیجه تمام این زحمات چیست؟ این که من بشم رئیس. اینه، همین. چیزی دیگه مگه گیره کسی میاد؟ چی گیره کسی میاد؟ چه چیز قابل توجهی در اینجا میاد گیره شخصی؟ عمر برای چی آمد؟ به هر دروغی متوسل شد. دروغ اول این که آمد توی مدینه جا زد که پیغمبر از دنیا نرفته، بیهوش شده، افتاده روی زمین، بعد چند روز دیگه میره برمیگرده و نمیدونم اصلاح میکنه چه میکنه. برای چی؟ برای اینکه اون قضیه یه صحیفه بنی ساعده که قراره که انجام بشه یه قدری به تأخیر بیفته، از آن مردم متوجه این قضیه بشه، نه یعنی کسی انتخاب کنن تا ابوبکر بیاد. همین که ابوبکر از بیرون مدینه میاد، میگه چی میگی عمر پیغمبر از دنیا نرفته؟ در دنیا نفسی میگه بله بله پیغمبر از دنیا رفته. خب خیلی بسیار، حالا که رفیقش آمد، حالا بریم صحیفه رو درست کنیم دیگه. آمدن توی صحیفه و اینها و اون جنگ و اون دعوا و
با مشت تو دهن اون شخص بکوبه بود که دهنش پر از خون بشه به خاطر اینکه اسم امیرالمومنین آورد و بعد با کلک و اینها بیان ابوبکر رو به خلافت برسونن. برای چی؟ برای اینکه خودش بعد از ابوبکر بیاد و به مسند بشینه. خب چی گیره دامن؟ چی گیره دامن؟ از این ریاست و از این خلافت و از اینها چی پیدا کردی؟ جز این که فقط احساس بکنی خلیفه مسلمین بر همه رقاب و بر همه ممالک همه در تحت تویول تو هستن. درست شد؟ حالا این صرف نظر از اون اعمال حرام، نه حالا فرض میکنیم که این رو بدون عمل حرام که کشتن دختر پیغمبر رو و فرض کنید که سقط کردن فرزند دختر رسول خدا و این مسائل هم نبود، فرض بر این که اینها نبود، خب چی گیره تو آمد؟ از این خلافت چی پیدا کردی؟ چه نصیبی نصیب تو شد؟ چه مسئله نصیب تو شد؟ اما امیرالمومنین علیه السلام چیکار میکنه؟ امیرالمومنین راحت بدون دردسر، بدون این که خب میدونه الان توی بنی ساعده دارن صقیفه دارن در اونجا دارن شورا تشکیل میدن و چه کنن، امیرالمومنین نشسته در منزل و داره به تکفین و تفصیل و دفن پیغمبر میپردازه دیگه، به تفصیل و تکفین پیغمبر داره میپردازه، هر کاری که دارن اونجا میکنن بکن، راحت نشسته بدون دغدغه فکر و بدون ناراحتی و نگرانی. الان دیر میشه، الان زود میشه، بدن پیغمبر الان باید غسل داده بشه و غسل هم باید توسط امام معصوم باید انجام بگیرد، غیر از امام معصوم کسی دیگری نمیتواند بدن امام را غسل بده. فکیفه به رسول الله، لذا غسل رو که باید خود حضرت انجام بده، کفن هم که باید بکنه، وقتی همه کار رو کرد، اونا هم آمدن و رفتن خلیفه تعیین کردن، گفت این پیغمبر حالا بیاری نماز خودیم رو دفع کنیم. چرا؟ چون امیرالمؤمنین به عالم دیگری داره فکر میکنه غیر از اون فکری که بقیه دارند، غیر از اون هدفی که بقیه از زندگی دارند، غیر از اون روش و تفکری که سایر افراد نسبت به امور خود دارند، اون داره به مطلب دیگری فکر میکند. خلافت به اون رسید فبه ها، نرسید نبه ها. خیلی راحت. لذا آرامش داره، با خیال آسوده به کارش میپردازد و بعدم وقتی که میبیند اینطوره میاد طبق تکلیف عمل میکنه. در وهله اول بیعت نمی کند، چون این بیعت بیعت ظلم است و حرام و یک شیعه و یک مؤمن دست بیعت با فردی که بر اساس دروغ به خلافت رسیده است و به حکومت رسیده است حرام است بدهد و امیرالمؤمنین دست بیعت به اون حاکمی که برخلاف نص پیغمبر توسط صحیفه تعیین شده حرام بده و لذا بیعت نمی‌کنه. بیعت نمی‌کنه. بعد میان دستشو به زور می‌ذارن تو دست ابوبکر، اونو به عنوان بیعت به حساب میارن. خیلی خوب، می‌خواد این کارو بکنید بیعت بکنید، بسیار اینطور به این کیفیت خب مطلب دیگر. این روش، روش امیرالمؤمنین علیه السلام، اون روش، روش عمر و ابوبکر. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم، ضل یعنی باطل شد، اون کسانی که سعی اونها و تلاش اونها در این دنیا باطل شد، یعنی زحمت کشیدن، داد و بیداد کردن، پول خرج کردند، عمر خود را در این راه گذاشتند، به هر حیله و وسیله متمسک شدند، و به هر دری زدن تا به این که به این نقطه رسیدند، ولی در اون طرف خش به اندازه سر سوزنی برای این عمل و برای این رفتار حساب باز نمی کنند. این میگن زنده. زنده یعنی باطل. زنده سعیو، سعیشون باطل است. فل حیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینا خیال میکنن دارن کار خوب انجام میدن. این نکته ای شما به این بپردازید. چه میشود که انسان خیال میکند کارش صحیحه؟ چه عاملی باعث میشود که انسان این تصور را بکند؟ و چگونه ما خود را از ورود در این مهلکه محافظت کنیم؟ و عواملی که موجب می شود ما را به این نقطه برساند بشناسیم. خب بالاخره کار حرام مشخصه، شرب خمر مشخصه، زنا مشخصه، سرقت مشخصه، دروغ مشخصه، حیله مشخصه، بیمار مشخصه، غش مشخصه. اینا همه اموری هستن که مشخص هستن و انسان هم میتواند خب احتراز کند، کف نفس کند. ولی چه کنیم که این آیه که میفرماید انسان در نفس خود احساس میکند داره کار درست انجام میده، احساس میکند داره کار نیک انجام میده، کار پسندیده و مورد رضای الهی انجام میده. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، نمیفرماید و هم یفکرون و هم یعتقدون. یحسبون یعنی به خیالشون میاد، به تصورشون میاد، به تخیلشون این چنین میاد. و این حکایت از این میکند، یعنی این عنوان حسبان در اینجا ناظر به این قضیه است که اینها اعتقاد ندارند علل و عوامل ظاهری پوششی تخیلی و تصوری برای ذهن اینها به وجود آورده و اینها درون آن پوشش به تخیل عمل موافق با رضای الهی دچار شدن و ابتلا پیدا کردن. اما نه اینکه این عمل از روی تفکر است، مسئله فکر و مسئله تعقل طریق به واقع و طریق به باطنه. تعقل نمیتواند انسان را به خلاف باطن برساند، تفکر نمیتواند انسان را بر خلاف رضای الهی سوق بدهد. اون چه که موجب می شود انسان راه خود را در راه خلاف مستقیم بداند عبارت از سلسله امور مجازی و غیر واقعی و قلابی و خلاف واقع، که اون سلسله امور انسان را در یک پرده ای از توهم و تخیل در می آورد که اون توهم و تخیل علت مهم برای ارضای التزازات نفسانی خود است. اگر من نباشم کسی نمیتواند این کار را بکند. ببینید یه تخیل، اگر من نیایم کار بدتر خواهد شد، یه تخیل، همش من. اگر من اقدام نکنم پس این بار را که بردارد من. اگر من به این عمل دست نزنم پس چه شخصی میتواند دفاع از مظلوم کند و احقاق حق کند؟ او یا فقط آسمان یک فرد را در این دنیا عرضه داشته و بر زمین فرستاده و اون هم جناب این من است. حالا این من در همه موجود است. من میگویم من، اینم میگه من، اونم میگه من، همه میگیم من. حالا کدوم درست؟ کدوم داریم درست میگیم؟ نمیشه که هم من این مطلب را بگم و درست باشه و هم شخص دیگری باشه و هم شخص ثالث باشه و هم شخص رابع باشه. همه بگیم من اگر نباشم این خواهد شد. من اگر نباشم، پس معلومه همه در تخیلی، همه در تصوری، چون این دو من که با هم جمع نمیشه. این من، این من را کنار میزند و این من، این من را کنار میزند و هر دو سوم را کنار میزند و هر سه چهارم رو و چهارم پنجم را و صد دویست را و دویست هزار را و هزار یک میلیون را و یک میلیون هفتاد میلیون را. همه همدیگر را در این من طرد می کنند. کسی نمی آید این من خود را با من دیگری جمع کند و وحدت و الفت به وجود آورد. پس 70 میلیون تصور و 70 میلیون تخیل و 70 میلیون و 700 میلیون و چند میلیارد، هر چه بگیریم، آنچه که در این عالم وجود دارد همه در تخیل، در تخیل، در توهم است. راست شد؟ این همان معنای آیه و هم یحسبون انهم یحسنون صنعاً که انسان در یک محدوده ای قرار میگیرد که اون محدوده او را از پرداخت و حقیقت باز میدارد. اون محدوده و اون کوشش او را از رسیدن به واقع مانع میشه. کوششه. وقتی که من یک پارچه ای بر سرم بیاندازم، پارچه سیاه بیاندازم، چشمم دیگه جایی رو نمیبینه. دست من را بگیرن به هر جا ببرن من میام، چون چشمم دیگه جایی رو نمیبینه. سرم به دیوار میخوره، به ستون میخوره، به در میخوره. چرا؟ چون جلوی چشمم رو انداختم. آیه شریفه دیگری در قرآن است که توضیح این آیه را می‌دهد. اون آیه می‌فرماید: و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم محسنون حتی اذا جاءنا قال یا لیتنی بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین ولن ینفعکم الیوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون. خیلی آیه عجیبیست، خیلی آیه عجیبیست و خیلی آیه قابل تنبه. میفرماید کسی که از ذکر پروردگار غفلت کنه، یعشو یعنی غفلت کنه، سر باز بزنه، ما چه تصور میکنیم؟ ما ما میگیم اون غفلتی که ما کردیم به واسطه شیطان آمده، شیطان آمده موجب غفلت شده، ولی آیه این رو نمیگه، آیه درست برعکس میگه، میگه شیطان کاری در این مسئله نداره. راجع به این قضیه قبلا خدمت رفقا عرض شد. در این آیه به صراحت میفرماید شیطان هیچ کاری با شما نداره. و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. اول غفلت از ناحیه ما می آید، بعد شیطان میاد اون را تقویت می کند و جا باز می کند در نفس ما. نمیگه اول نقیض شیطان للانسان و هو یعش عن ذکرنا، شیطان اول میاد بعد غفلت پیدا میشه. نه خیر، اول غفلت برای ما پیدا می شود. ذکر الرحمن یعنی چی؟ نه معنای ذکر گفتن، نه خیر، یاد پروردگار، خدا را در نظر داشتن، فقط خدا را مد نظر قرار دادن و غیر از خدا از کسرات هر چه هست کنار زدن، این معنا معنای ذکر الرحمنه، ذکر پروردگاره. کسی که از ذکر پروردگار غفلت کند، ما همینطوری میشینیم نگاش میکنیم، نه خیر، حالا که تو غفلت کردی یک شیطان رو هم میاریم در کنار تو قرار میدهیم که تنها نباشی. حالا که قراره دیگه راه تنها نری، با جناب شیطان با هم دیگه برید. دوتایی با هم تنهایی خوب نیست، مسافرت میگم تنهایی که راحت داره. یه شیطان ما میاریم در کنار تو میگذاریم. نقیز لهو شیطانن، بر می انگیزیم، قرار میدهیم یک شیطان را در کنار این، فهوان لهو قرین، میاد با این شخص جفت میشه. انقدر این شیطانی که ما قرار میدیم با محبته، انقدر با عطوفته، با دو متر فاصله هم نمیره، چنان میاد میچسبه. دیدی بعضی از این گیاها هستن که اینها میرن میچسبن به این گیاهان باغچه و اینها و با اونها وحدت پیدا میکنن. وقتی که انسان میخواد اونها را بکنه اصلا خود برگ هم کنده میشه و اصلا جزو میشن، جزو اون برگ میشن، جزو اون ساقه میشن و بعد او رو از بین میبرن. یا بعد از یک مدتی میبینید زرد شد. این عشقه ای که میگن همینه در عربی، عشقه همون گیاهی است که خود رو میروید و بعد به اون گیاه اون هر چی هست اون میچسبه و بعد خودش را جز به اون گیاه قرار میده که دیگه نمیشه جدا کرد. گاهی اوقات انسان باید خود اصل گیاه در بیاره، چون ایش سرایت میکنه و خیلی هم سریع سرایت میکنه. این شیطانی که خدا میگمارد، این در عالم رفاقت خیلی برای ما سنگ تمام میگذاره. میگه من میام رفیق تو میشم، اما رفیق نیمه را دیگه نیستم، رفیقی که پشت سرت بیاد نیستم، رفیقی که 5 متر با فاصله بگی نیستم، میام چنان چسبت میشم، چنان که دیگر امکان نداره از تو جدا بشم. یک وحدت ایجاد میشود بین این شخص و بین شیطانی که خدا گذاشت. درست؟ پس اول شیطان نیامد. اینا که میان میگن آقا شیطان ما رو گول زد این کارو کنی، بی خود گردن شیطان نذاری، بیچاره شیطان هیچ کاری نکرده، کی گول زده؟ خودتون رفتی گول زدی. کی اومده گفته شیطان ما رو گول زد؟ آقا ببخشید ما تقصیر نداریم دیگه، شیطان گول زد، غلطی کردی. خودت شیطان گول زد. این حرفا چی؟ ضعف خودمون رو میخوام به پای شیطان قرار بدیم؟ شیطان این وسط کاری نیست. شیطان میاد وقتی دید این جناب به واسطه غفلت از ذکر پروردگار مستعد برای نفوذ شد، میگه حالا من وارد این میشم، حالا من میام بهش خط میدم، حالا من میام فکرشو در همون مسیری که بهتر بتونه به مقصد برسوندش راه نماییش میکنم. فهو له قرین، دیگه قرین خواهد شد و بیکارم که نمیشینه. میگن رفیق، به اون رفیقی میگن که همیشه مصالح انسان را به انسان بگوید، گوشت زد کنن و مطالبی که به صلاح است بگوید. وقتی که این جناب شیطان آمد و قرین شد، تمام اون چه که به نفع انسان است همه را میاد به انسان یکی یکی میگه، از این راه برو، از اون راه نرو، یه فحش به اون بده، یه دروغ به این بگو، یه شلک سوار این بکن، یه فرض کنید که وعده قلابی بردار به اون بده، اون رو در اونجا اینطور کن، اون رو فرض کنید که پرونده اون رو مثلا مطرح نکن، اون پرونده رو بیا چه کن، نمیدونم بین اون و بین اون رو خراب کن، بین تمام اینها رو میاد میگه. چرا؟ میگه من میخوام حق رفاقت دیگه با تو تمام بکنم. اون چنان و بعد این دروغ و اینها که نیست، میگه این دروغی که میگه دروغ نیست، آقا دروغ مصلحت آمد اشکال نداره، تو یک هدف مقدسی داری، تو میخوای فلان کار انجام بدی. اومدن پیش امیرالمومنین علیه السلام گفتن فعلا معاویه رو بر سر کار بگذار تا وقتی که پایه های حکومت استقرار پیدا کرد، اون موقع بیای معاویه رو برداریم. حضرت فرمودند یک لحظه نمیتوانم ببینم یک شخص مخالف بر سر کاره. امیرالمومنین کلک ها رو بلد نبود، در یک عبارت میفهمند والله ما هو ادها منی و ما معاویتو به ادها منی، معاویه از من زرنگتر نیست، برای که یاد داری کلک میزنه، من اهل کلک نیستم، اون زرنگتر از من نیست، اون اهل کلک، اون به هر وسیله میخواد بیاد حکومت رو اداره بکنه. برای او دروغ و راست فرقی نمی کنه، برای او حق و باطل یکیست، اون چه که او را میرساند مهمه، چه حق باشه فرقه، حق نباشه باطل باشه اونم فرقه، فرقی نمی کنه برای ما. امیرالمؤمنین می فرماید من نمی توانم یک لحظه فرد مخالف را بر رأس حکومت مسلمین ببینم، این مرام منه. سیاسیون قبول ندارن که ندارن، اهل دنیا قبول ندارن که ندارن، این ارتباطی نداره. و من یعش عن ذکر رحمان، کسی که از ذکر پروردگار غفلت کند، نقیض له شیطانن. حالا ما میان خدا داره میگه، پس بنابراین ما باید بدونیم اون شیطانی که میاد و به کمک ما میشتابد و با تمام وجود خود را در اختیار ما قرار میدهد، اون رو خدا فرستاده. تو از ذکر من غفلت کردی، حالا جواب ما رو هم بدی، تو من رو در عملت فراموش کردی، تو من رو در کردارت از یاد بردی، تو خودت رو در نظر آوردی. اگر انسان بخواد خدا رو در نظر بیاره که اینطوری دیگه عمل نمی کنه، دیگه دست به این کارها نمی زنه. منو کنار گذاشتی، بسیار خوب، ما هم یک مشاور امین صد درصد و رؤوف و عطوف و خالص و لوتی میاییم در کنار تو قرار میدیم که کمکت کنه، بار تو بکشه، راه نمایید کنه، کجا بری، کجا نری، چه حرفی را بزنی، چه چیزی را نگی، کجا حق را نگی، به خاطر مصالح حق را نگی. این کمکت میکنه دیگه، عکسش هم هست، را عکسش هم فهوه لهو غرین، این دیگه با او غرینه. و انها، خب کاری که اینا میکنن چیست؟ لیسدون هم عن السبیل، میان از اون راه اینها را مانع میشن، راه اینها رو میان میبندن. این شیاطین میان راه اینها رو میبندند. یعنی چی؟ یعنی میان اون جلوه های مادی و ارزش های مادی و جاذبه های دنیوی را برای اینها به نحوی جلوه میدهند که دیگه این مغز و این قلب نسبت به جلوه ها و ارزش ها و جاذبه های معنوی کشش ندارد. اون ارزش های ظاهری را میان برای اونها جلوه میدن، بالا میبرن. بیا و بروها را به جای استقبال ملائکه و عالم ارواح میان برای اینها جا میزنن. سلام و صلوات ها را به جای تهنیت های عالم انوار و عالم ملائکه به خورد اینها میدن. تعظیم و تکریم ظاهری افراد و بهبه و چهچه گویان را به تهنیت های آدم ملائکه و رضای پروردگار غالب می زنند. این ارزش های مادی و جاذبه های مادی را این شیاطینی که ما نقیز لهم برای اینها قرار دادیم، اینها میان این ارزش ها را چنان دورش را می گیرند و موقعیت ها رو هم فراهم می کنند. یعنی هر از این طرف اینها میان، اینا دو کار انجام میدن. هر از این طرف ذهن و فکر را به سمت این نوع از جاذبه ها میبرند و هم از اون طرف ظرفیت مناسب برای این مسئله را ایجاد میکنند. وقتی انسان بلند شه بره یه جا، متوجه بشه با عدم استقبال افراد، خب این یه دفعه حالتی به خود میگیره، به فکر میفته، ناراحت میشه. ای داد بیداد، آمدیم اینجا صحبت کنیم، دو نفر نبودن، آمدیم اینجا این کارو بکنیم، دو تا ما رو تشویق نکردن، آمدیم اینجا فلان کارو انجام بدیم، کسی مورد ما رو مد و ثنا نکرد. این شیاطین، این بزرگواران اونقدر برای انسان سنگ تمام میگذارن که از یک طرف ما را نسبت به این موقعیت با تمام توان و با تمام انگیزه ها و قدرت ها و استعداد ها حرکت میدن و در اون مهلکه میاندازن، از اون طرف مردم هم برای ما جمع میکنن. چون برای اونها هم چی؟ بالاخره هر شخص یه مخاطبینی میخواد. هم انسان را به اون سمت میبرند و هم ظرفیت را مناسب با انسان به وجود میآورند تا انسان دیگه احساس تنهایی نکنه، تا انسان احساس خلوت نکنه، تا انسان احساس سرشکستگی نکنه، تا انسان احساس رکود و خمودی نکنه و همیشه خود را در نشاط ببیند و این نشاط کاذب و نشاط مجازی جلوی اون نشاط معنوی و روحی می ایستد و پوشش میشه و ستاری برای رسیدن اون. و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. ها اینجاست که اونها خیال میکنن مهتدون، راهشون درست. این کاری که انجام میدیم برای خدا، این کاری که انجام میدیم اینطوره، این کاری که انجام میدیم بالاخره این مسائل چی درش هست، این نکات درش هست، رضایت خدا درش هست. خب این قضیه تا چه ادامه داره؟ حتی ازا جاءنا، تا وقتی که این بیچاره بدبخت بیاد و عمرش به پایان برسد و پروندهش بسته بشه. حالا بیا پیش ما. حالا اونایی که رفتن برای تبلیغ کردن برنشو بیا، حالا اونایی که رفتن زحمت تو کشیدن پاشن بیا، پاشن بیا برای قبرت دیگه، پاشن بیا ببینن چه بر سرت داره میاد. حتی اذا جا انا قال یا لیتنی، یک مرتبه چشمو باز میکنه، اونجا دیگه حسب و یحسبو نیست، اونجا دیگه خیال کردم و تخیل کردم که نیست، اونجا دیگر عقل است، اونجا دیگر نور است، اونجا دیگه این پرده از جلوی چشم برداشته میشه و واقع را نگاه میکنه. وقتی که انسان میخواد از دنیا برود، همان لحظه اقتضار حقیقت براش منکشف میشه، چه مؤمن باشه چه کافر، نیاز به قبر و نکیر و منکر نیست، همون لحظه، یعنی وقتی که این روح از تعلقات مادی میخواد خارج بشه و چشمش میفته به عالم واقع، عالم ملائکه، عالم حساب و کتاب و عالم دیاورو. عجب چی شد قضیه؟ ما که تالا اینطور خیال میکردیم، هی داد میزنه در روایت دارین، ای کسانی که من برای دنیای شما خود را از بین بردم و عمرم را به بطالت گذراندم، بیایید به داد من برسید. در هنگام احتضار بیایید به داد من برسید. میگن اینا دارن واسه خودشون تو اتاق را میرن و یکی اعلامیه میمیسه و یکی میگه کیک و باعث دعوت کنیم ما داریم، و یکی میگه بریم خورما بخریم، میگه حلوا بیاریم، کسی صداشو نمیشنبه، اونا هم به فکر خودشون هم، و یکی پرچم میایی نصب کنیم ارتحال در گذشته نمیدونم حضرت کذاب و کذاب و فلان، اون میگه پاشیم بریم نمیدونم فلان مجالس برقرار کنیم، هی داره داد میزنه، من الان به مصیبت دیگری گرفتارم، چون اصلا نه اونها صدای اینو میشنون، البته این که میبینه، این که متوجه، انگار نه انگار، هرکی داره میره دنبال کار خودش و دنبال زندگی خودش و دنبال موقعیت خودش، این مرده داره داد میزنه، اون به فکر آبروی خودش، مجلس چطور با عظمت برگزار کنیم، مجلس ختم را چطور با تکریم و با شوکت بیشتر برگزار کنیم، مجلس فاتحه را چطور برگزار کنیم که احترام خاندان محفوظ بماند. اینه دیگه، من اونجا داره میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ای شیطانی که تو آمدی و با من پیمان اخوت بستی، صیغه برادری خوندی، ای کاش بین من و بین تو مثل شرق و غرب فاصله می افتاد و من روی تو را نمی دیدم. بعد المشرقین بئس القرین، عجب قرینی بودی، عجب همزادی بودی، عجب رفیقی بودی، دیگه فایده نداره دیگه. فلن ینفعکم الیوم، حالا میگی فبئس القرین، حالا میگی بعد المشرقین، فلن ینفعکم الیوم، دیگه فایده نداره، از ظلمتم، خودتون ظلم کردید، خودتون به خودتون ظلم کردید، انکم فی العذاب مشترکون، همه تون رو هم میریزین تو جهنم، برید همونجا. این میشه چی؟ و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. چندی پیش بود من به یک از رفقا میگفتم اگر ما تا قیامت رفقا سجده کنیم، سجده شکر، جدن این رو خدمتون عرض میکنم، هیچ مبالغه نمی کنم، حالا حاضری من فردا ثابت کنیم، حالا اگر فردا که هست لا کلا، اگر تا روز قیامت سجده کنیم و این آرامش و طمأنینه و سکونت و احساس راحتی که از تربیت بزرگان دین و اولیاء الهی نصیب ما گشته، و حقیقت مسئله را برای ما روشن کردن. به خاطر این بخوام سجده شکر کنیم، حق به مطلب را ادا نکردیم که چطور بین حق و باطل برای ما بلاک قرار دادن، میزان قرار دادن، مجاز را از حق برای ما شناسوندن، تمییز بین باطل و بین حق را برای ما بیان کردن، بین اعتباریات و واقعیات را برای ما روشن کردن. تا این که خداوند توفیق بدهد و انسان بتواند به اینها عمل کند. این مسئله است. باید از خداوند بخواهیم که خداوند توفیق این عمل به این مطالب، مطالب تمام مرحوم آقا در کتابهاشون اون چه که حق به این مسئله است بیش از مقدار لازم بیان کردن. در این مسئله تمام، در صحبتهاشون، در صحبتهاشون شما گوش کنید، دارید دیگه، کتابهاشون که در دسترس هست نگاه کنید، آیا مشکلی هست که در این کتاب ها نباشه و انسان به اون مبتلا باشه؟ مسئله را بیان کردن، حقیقت را در هر کتابشون با بیانات مختلف، با تعبیرهای مختلف، اگر کسی نخواهد خود را به اون راه بزند با این شرط، نخواهد مطلب را به اشتباه بفهمد، نخواهد نسبت به مسئله با دیدگاه از پیش تعیین شده بنگرد، اگر کسی نخواهد، اون چه که برای صلاح او چطور، این که ایشون بارها این مطلب را در طول حیاتشون فرمودن، ما اون را در کتابهامون برای راه رفقا و هر کسی که بخواهد به سمت خدا بره بیان کردیم. این مطلب ایشون. و در این مسئله شکی نیست، مگر این که ما بخواییم مسئله را جوری دیگری بررسی کنیم. بله، بودن افرادی بودن وقتی که به کتابهای ایشون نگاه میکردن از اول با عینک دیگری به این مطالب نظر میانداختن و همون نتیجه‌ای که آخر می بایستی گرفته بشه، همون نتیجه را قبل از باز کردن کتاب یعنی در زمان شاه، در زمان سابق، وقتی که میخواستن یکی رو محاکمه کنن اینطور میگن، حالا دیگه والله و اعلم، از اول این پرونده مشخص بود، حالا با اون کسانی که نظر داشتن که این بالاخره سیر پرونده به کجا میرسه و قضیه، لذا اون قاضی و اینا همه از اول میدونستن مسئله چیه، حالا یک جلسه هم تشکیل میدادند و یک مسائل، اون نتیجه از اول مشخص بود. حالا در خیلی جایی هست بودن، بله، در همون زمان افرادی که کتاب مرحوم آقا رو مطالعه میکردن و اون نتیجه آخر رو از اول بیان میکردن، یعنی کتاب رو که باز میکردند به این نیت باز میکردن که روی کجاش دست بگذارن، با این نیت کتاب رو که وقتی باز میکردند با این نیت باز میکردند که بتوانند بر علیه ایشان بهانه به دست بیارن. این مسئله است. خب بنده خودم در جریان بودم دیگه، در جریان این مسائل و اینا در همون زمان ایشون بودم. کتاب ایشون نوشتن، خیلی کتاب هم دیگه نیازی به ذهن نیست، خود رفقا هم میدونم دیگه، یه تذکر اون مسائل بیشتر موجب ملالته. خب بعضی ها هم بودن، نه بعضی ها، خیلی ها بدون پیش داوری و پیش فرضی و دیدگاه از پیش تعیین شده کتاب رو باز میکردن و میخوندن و میدن عجب چه مطالبی درش هست، چه حقایقی درش هست که کتابها نشنیده بودیم، چه مسائلی درش هست که کتابها ندیده بودیم. این مطلب هم بوده. این نکته که چطور میشه انسان عملی انجام بدهد که اون عمل او را به این ورطه بیندازد. این مسئله باید برای ما موجب توجه باشد. ما باید صحبت خود را در اینجا قرار بدیم که چگونه میشود علم ما، قدرت ما، جاذبه های ما، کمالات ما، خصوصیات ما به جای این که موجب رشد و موجب کمال بشود، دقیقا موجب انحطاط و موجب عقبگرد و موجب هلاکت و مقارنت با شیطان قرار بگیره. چطور میشه این طور باشه؟ نکته ای که در جلسات قبل خدمت رفقا عرض کردم، اون نکته این بود که خدای متعال فقط خود را و راه خود را به عنوان حق و واقع بیان می کند و اون چه غیر از ذات او و راه وصول به ذات اوست، او را باطل و ضلالت معرفی می کند. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. عرض کردم رفقا این بسیار آیه مهمی است. خدا حق است و راه خدا حق است و غیر از این همه باطل. پس بنابراین اون چه که ما در مکتب اسلام و مکتب تشیع باید مورد توجه قرار بدهیم، اون این است که یک نفر مسلمان و یک نفر شیعه نسبت به یک واقعیت باید همیشه ثابت و استوار باقی بماند و آن توجه به مسئله توحید و مبانی توحید و راه توحید است و بس. این مسئله به عنوان واقعیت ثابت حرکت تاریخ در زندگی انسان به عنوان اصل ثابت تاریخ باید مورد نظر و مد نظر قرار بگیره. سایر مسائل باید به عنوان ظرف و تعینات این اصل ثابت و مبنای لایتغیر باید مورد توجه قرار بگیرد. یعنی اون چه که در اسلام برای یک مسلمان مهم است و رسول خدا هنگامی که به رسالت مبعوث شد این مسئله را مورد توجه قرار داد، حرکت مسلمین در مسیر تکاملی آنها به این مبدأ و اصل اساسی است که عبارت است از توحید. فقط خدا قولوا لا اله الا الله، بس. فقط خدا را در نظر داشته باشید. اگر این چنین شد تفله بود، فلاح و رستگاری مترتب بر مسئله توحید است و بس. نه فلاح و رستگاری مترتب بر من رسول الله است به عنوان یک شخصیت و به عنوان یک فرد و یک تشخص، و نه فلاح و رستگاری به سایر ظروف و افراد و شخصیت های مختلفه. فقط مسئله به الله برمیگرده و بس. قولوا لا اله الا الله تفلحون. انسان در این دنیا علم پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه. این علم و قدرت و کمال و جاذبه ها تا هنگامی ارزشمند است که در مسیر حرکت به توحید اینها مورد استفاده قرار بگیرد. قدرت تا وقتی ارزشمند است که جنبه وسیله و آلیت داشته باشه، نه جنبه استقلالیت. علم تا وقتی ارزش دارد که این علم انسان را و دیگران را به توحید سوق بدهد، نه به خود و شخصیت خود. به عبارت دیگر، اگر ما آمدیم و این اصل ثابت تاریخی را با ظرف او عوض کردیم و جای اینها را برگرداندیم، مشمول این آیه قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا شدیم. یعنی علم ما که باید در راستای توحید قرار بگیره، این علم بیاید و ما را در خودش محصور کند و این جنبه توحید بودن از او سلب بشه و او به عنوان یک اصل ثابت واقع بشه. مثلا فرض کنید که من با به مثال یه مثال میزنم، ما این ظرف را، این لیوان آب را الان برای چی میخوایم؟ این لیوان را برای این میخوام که رفع آتش کنیم، درست؟ مقصود از این لیوان و این ظرف برای این است که در اونجا مایع باشه، آب باشه، برای اینکه انسان رفع آتش بکنه. خب حالا اگر قرار باشه بر این که من بیام این اصل را که عبارت است از رفع آتش با اون حادثه و مقطع گذرای تاریخ که عبارت است از این لیوان عوض کنم و لیوان را به عنوان اصل ثابت بپذیرم، خب ممکنه در یک جا لیوان نباشه، پس بنابراین من از تشنگی باید بمیرم. در حالی که اگر مقصود از این لیوان رفع آتشه، خب انسان رفع آتش گاهی در کاسه میکنه، گاهی در لیوان میکنه، گاهی اوقات از همین شیر آب میکنه، گاهی اوقات با مشتش میکنه. این تمام این مقاطع به عنوان ظرف برای رسیدن به اون هدف باید مورد توجه قرار بگیره، نه اینکه خود این ظرف با مظروف به عنوان یک حقیقت واحد بخواد بیاد. دیگه در اونجا اون اصل اصالت خودش را از دست میده و واقعیت خودش را از دست میده و انسان در قالب این مظروف گرفتار میشه. اون شخصی که علم میخواند برای چی علم یاد میگیره؟ برای چی زحمت میکشه؟ برای چی به دنبال تحصیل میره؟ برای چی؟ برای اینکه به اون احکام الهی و حقایق ربانی و اعتقادات الهی بخواد دسترسی پیدا کند و خود را و مردم را به سمت توحید حرکت بده. حالا اگر این علم در وجود او قرار گرفت و گفت باید بیاید به سمت من، این شد مظروف، این شد همان از دست دادن جنبه عالیت و جایگزینی جنبه استقلالیت. در حالی که ما گفتیم اصل ثابت برای حرکت انسان عبارت است از توحید و بقیه همه ظرف هستند و همه بیود هستند. اون اصل ثابت به فراموشی سپرده می شود و نقیز له شیطانا فهو له قرین می آید و او را در حیطه این ظرفیت و این علم چنان محبوس می کند که تمام وقایع خارجی را برای تثبیت موقعیت علمی خود به کار می گیرد و برای تثبیت شخصیت خود این را انجام می دهد، در حالی که این علم می باید علم به سمت توحید باشد، علم به سمت خدا باید باشد. در همون زمانی که مرحوم آقا در این کتابشون، کتاب مال مرحوم علامه طباطبایی، کتاب مهر تابان، وقتی که در این کتاب مهر تابان راجع به قضیه علامه طباطبایی با مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه اون داستان رو نقل کردن که فرستادن مرحوم آقای بروجردی پیش علامه طباطبایی که درس فلسفه رو تعطیل کنن، ایشون در جواب فرمودن که الان شبهاتی که وجود داره با اون چیزی که در زمان سابق داشته فرق داشته و با فقه و اصول انسان نمیتواند پاسخ این شبهات را بده. طلبه نیاز به فلسفه داره تا بتواند از نقطه نظر علمی بتواند این شبهات را بده. احکام فقهی و احکام فردی که متکفل رفع شبهات اعتقادی نیست. شک بین دو سه در نماز که شبهات الهامی و کمونیستی را نمیاد راجع به مبدأ و معاد و اصل روحانی و تجرد بخواد جواب بده، این یه عمل عبادی است و یک احکام و تکلیف عبادی است. خب ایشون مطالب اونجا فرمودم همینطور راجع به کتاب راجع به مرحوم علامه مجلسی اونجا مطالب بسیار ثمین و ارزشمندی هست. یادمه در همون موقع وقتی که این کتاب منتشر شد افرادی به خاطر این قضیه با این کتاب به مخالفت برخوردن که چرا ایشان در این کتابشون به شخصیت مرحوم آیت الله بروجردی یه همچین مطلبی را اظهار کرده. یکی از همین افراد معروف که الان ایشون هست آمده بود به یکی از دوستان و رفقای ما گفته بود که ایشون با این مطلبی را که گفتن دیگر پس از مرحوم آقای بروجردی ما کسی را نداریم، ایشون او را هم زیر سوال بردن، پس دیگه کسی باقی نمونده. درست؟ این همین مسئله است. ما باید به این مسئله توجه کنیم که آیا اون اصل ثابت در زندگی ما مرحوم آقای بروجردی است یا اون اصل عبارت از توحید و حق. اگر این مسئله جوابی داره خب جواب شدید، اگر مسئله خلاف جواب بدید. اما با مطرح کردن این مطلب که این قضیه به شخصیت ایشون برمیخوره و موجب تنزل میشود، پس نباید باشد، این همان جلوه کردن و تجلی نمودن ارزش های اعتباری در قبال ارزش واقعی و ارزش حقیقی. ارزش واقعی چیست؟ ارزش واقعی این است که باید حق را بگیم، مردم را به توحید دعوت کنیم. من خلافه بگو خلاف، فلانجا خلافه و اشتباه به این دلیل. اما صحبت در اینه که وظیفه یک عالم در بیان مسئله چیست؟ آیا دعوت به توحید و دعوت به حق است یا دعوت به شخصیت افراد است؟ اینجاست که اون اصل واقعی تاریخ میاد جای خود را با ظرف مقطعی عوض می کند. ظرف میشه اصل و اون واقعیت به دست فراموشی سپرده میشه. مرحوم آقای گروجردی کم آدمی نبود، بسیار مرد بزرگی بود اتفاقش، ولی خب بالاخره یه اشتباهی هم کرده. ما مانند آقای گروجردی نداریم، بسیار افراد کمن مانند ایشون. بسیار مرد بزرگی بود، از هوا گذشته بود. حکایاتی رادیو ایشون نقل میکنن، همه حکایاتی است که ایشون در تصمیم گیری های خودش هوای نفس رو اعمال نمیکرد. یه روز یکی از همین افراد، من درس مکاسب یکی از بزرگان میرفتم، خدا رحمتش کنه، ایشون میگفت در اون هیئتی که در منزل، در همون منزل آقای گروجردی و اینها، یا در منزلشون یا در خارج، راجع به این مسئله کتاب جامع الروات و جامع الاحادیثی که مرحوم آقای گروجردی این کتاب رو به اهتمام ایشون این کتاب رو شروع کردن و واقعا هم کتاب بسیار کتاب نفیسی است. اون هیئتی که مشغول دستن در کار این بودن، یه روز مرحوم آقای گروجردی وارد اون محبته میشه، وارد اون محیط میشه. یکی از همین ها به خاطر خودشیرینی یک کتابی سر راه آقای گروجردی بوده، با پاش میزنه این کتاب رو، کتاب فقه، کتاب حدیث امام علیه السلام، احادیث ائمه علیهم السلام، آیات قرآن رو میزنه کنار. ایشون به اندازه ناراحت میشن و پرخاش میکنن و بعدا اصلا اون رو تردش میکنن، یعنی تو به خاطر من آمده این کار انجام داد. یا این که نقل میکنن مرحوم آقا یه وقتی نقل میکردن در همین حیاتی که میامدن در ایام عزاداری، ایام عاشورا و محرم سفر میامدن در قم، بعد میامدن منزل آقای بروجردی برای عزاداری، یکی از همین افراد بی ادب و بی تربیت در این حیات که الحمدلله کم خیلی کم هم نیستن از این گونه افراد، اونهایی که خودشیرین هایی که میخواهن حقایق را با خودشیرینی های خودشون زیر پا قرار بدن و برای موقعیت خودشون روی همه اصول پرده بیاندازن. یکی از همین ها از حیات بلند گفت برای سلامتی حضرت آیت الله العظمى آقای گروجردی و امام زمان بود. انتخاب کرد سلوات بود. یعنی ایشون از اون پنجره اتاقشون رو باز کردن و گفتن کدام بی تربیتی آمد اسم من را مقدم بر اسم امام زمان علیه السلام قرار داد، بروید بیرون من نمی آیم. ایشون یه همچین فردی بود و راجع به بی هوایی ایشون نسبت به مسائل حکایاتی وجود داره، ولی علی کل حال برای ما اون چه که اصل است عبارت از توحید و امام علیه السلامه، که شخصیت مجسم کننده ولایت که عبارت از همون توحید است در وجود امام علیه السلام است و بس. اون برای ما اصل ثابت تربیتی در طول تاریخ اسلام است و بس. اینی که مرحوم آقا می فرمودن برای ما سالگرد نگیرید و چله نگیرید، این حرفا بود، نمیخواستن تواضع کنن، چون حتی تواضع این حرفا نبودن. ایشون میخواستن بفرمایند که فقط اون چه که باید مورد نظر قرار بگیرد برای یک شیعه در افکارش، در روشش، در منشش، در توجه فکریش، فقط باید امام علیه السلام باشه و بس. او باید مورد توجه قرار بگیره. لذا ایشون اهل مداهنه و تواضع و فلانی حرفا نبودن. انسان در مسئله حق تواضع نمی کنه، حق قابل تواضع نیست. من یه دفعه آمدم با همون وسیله شخصی در همون زمان مرحوم آقا حرکت کردیم از تهران به سمت مشهد و زیارت امام رضا علیه السلام. نیتمون در طول مسیر این بود که حالا که در طول مسیر میایم، خب در بین مسیر افرادی هستن از بزرگان، از اولیای الهی، از اینها که خب اینها رو هم ما زیارتشون میکنیم. فرض کنیم که در سبزوار مرحوم حاج ملا حاجی سبزواری هست، خب از بزرگان. در شاهرود بایزید بسطامی هست، شیخ ابوالحسن خرقانی هست، اینها از بزرگان هستند. خب در البته خب یه مقداری تا شاهرود فاصله داره، یه چند کیلومتری. در نیشابور خب عطار نیشابوری هست و اون فرید الدین عطار از بزرگان بوده، از اولیای الهی بوده، عارف بوده، عارف کامل بوده. ما گفتیم در طول مسیر که میان اینها رو هم زیارت میکنیم تا اینکه به حرم امام رضا علیه السلام مشرف بشیم. وقتی که آمدیم شهر میدادیم، نشسته بودیم، صبح که رسیده بودیم برای مرحوم آقا توضیح میدادیم، ایشون خب چیزی نگفتند و دو تا خب بسیار خب چه بود اونجا چه بود توضیح دادیم. بعد وقتی که خواستن بلنشن گفتن آسد محسن این سفرت را برای کسی تعریف نکن. کسی که میاد برای زیارت امام علیه السلام غیر از امام علیه السلام نباید چیزی دیگه در ذهنش باشه. حاج ملا هادی سبزواری کیه؟ البته اینو بنده میگم، ایشون نگید. حاج ملا هادی کیه؟ شیخ عطار کیه؟ شیخ ابوالحسن کیه؟ بایزید کیه؟ هزارها بایزید و شیخ عطار باید خاک پای زائران امام رضا را بر چشمشون بکشن و کشیدن و به اینجا رسیدن. من که خیال کنید همینطور بایزید، نه افراد عادی. بله، کسی که به زیارت امام علیه السلام میاد نباید هیچ فکر دیگری. بله، حالا در طول مسیر انسان فرض کنید که به سبزوار میرسه و از قبر مرحوم حاج ملا هادی میذاره، خب چه اشکال داره نگه داره نیم ساعت هم بشینه فاتحه بخونه، ولی فکرش را و نیتش را نباید از این قرار بده. فقط باید امام رضا علیه السلام باشد و بس، تمام شد. اون اصل ثابت تاریخ تشیع ما امام است، امام معصوم است و بس. اون اصل و ما آمدیم حوادث و مقاطع موقت تاریخ را به جای اصل ثابت قرار دادیم. و ایشان فرمودند چون تو فرزند من هستی، وقتی که بخوای اینو برای رفقا بیان کنی از نظر انتساب من اونها میان همین کار رو انجام میدن، لذا نرو به کسی بگی. این خلاف، این میشه مکتب. مکتب چی؟ مکتب توحید. مکتبی که فقط امام علیه السلام را هدف قرار داده، مکتبی که فقط معصوم را غایت قرار داده، مکتبی که فقط ولایت را شاخص قرار داده و تمام طرق و راه‌ها و مبانی و اعمال و کردار و رفتار را بر اساس رسیدن و توجه به امام معصوم تدوین می کند و ترتیب می ده تا به اینکه به اونجا برسه. درست؟ اما اگر ما آمدیم نه، این کار رو نکردیم. آمدیم گفتیم که حق را به خاطر فلان مرجع، فرض کنید که آقای بروجردی نباید بگیم. نه، آقای بروجردی یه مقطع تاریخی است، یک حادثه تاریخی است، یه روز میاد یه روز میره. اگر ما آمدیم به خاطر فرض کنیم که شیخ طوسی چون حالا فلان مقامو داره، فلان موقعیتو داره، ما نیاییم یه فتوای خلاف داده، نیاییم نقل بکنیم. آمدیم امام صادق را فدا، امام صادق اصل تاریخ را فدای یک حادثه و پدیده گذرا کردیم. امام صادق برای ما اصل است، امام صادق برای ما همه چیزه، امام صادق لایتغیر است و خطر اینجاست. آنچه که ایشون دغدغه فکری داشتن این بود مرحوم آقا، که اون اصل که عبارت است از توحید و امامت و ولایت باشه بیاد از بین بره و فراموش بشه و ظرفهای گذرا و مقاطع و حوادث گذرا به عنوان نقطه اصیل و جاودانه به جای اون اصل بخواهد بنشینه. این در مکتب تشیع نیست. در مکتب تشیع فقط توجه فقط به توحیده و همه چی در همون راستا باید شکل پیدا بکنه. شیخ طوسی میخواد باشه باشه، آقای بروجردی میخواد باشه باشه، علامه هلی میخواد باشه باشه، هر کسی دیگری میخواد باشه، تمام اینها گذرا هستن، همه اینها گذرا هستن. یه روز مرحوم آقا میفرمودن من میدانم اگر کار را به دست رفقای خودم، توجه کنید، اگر کار را به دست رفقای خودم بسپرم و به آنها بگم مرا ببرند در هر جا که میخواهند دفن کنند، رفقای من خواهند آمد و بر قبر من گنبدی در کنار قبر گنبد امام رضا خواهند ساخت، ولی این نخواهد شد. من در جایی دفن خواهم شد که خاک پای امام رضا قرار بگیرم. این مطلب رو به من فرمودن، من یه تابعه رو کسی نگفت که اگر بخوام کار به دست رفقام بسپرم، رفقام این چیکار رو به این کار انجام میدن؟ من کیم؟ بعضی رفقا میگن که آقا ما رفتیم قبر امام رضا زیارت کردیم، بعد الحمدلله موفق شدیم قبر پدرتان زیارت کردیم. موفق شدیم یعنی چی؟ فقط امام رضا و بس. اگر آقا بخواهد در کنار امام رضا برای خود موقعیتی قرار بدهد، دیگر اون موقع آقا نیست. پدر من تمام هدف و تمام نیت و اهتمامش این بود چه در زمان حیات و چه در زمان وفات، خود را در قبال امام رضا صفر ببیند و بنمایاند، و الحمدلله این قضیه انجام شد. بعضی ها هستن میگن که آقا ما در سالگرد ایشون رفتیم، که در سالگرد که همون نهم صفر رفتیم برای زیارت امام رضا. گفتم شما بی خود میکنید برید؟ سالگرد یعنی چی؟ ایشون از اولیای الهی بوده، بوده که بوده. ما امام رضا رو فقط داریم و بس، تمام شد. سالگرد یعنی چی؟ تو به خاطر سالگرد بلند میشی از تهران تا مشهد میری؟ تو الان آمدی امام رضا رو کنار گذاشتی و زیارت او را آمدی در سالگرد انجام میدی. کسی که میخواد به زیارت امام رضا بره، غیر از امام رضا را حق نداره در نظر بیاره و الا زیارتش باطله، باطل. حالا خیال میکنی اینها، حالا فرض بکنی که یکی آمده بود حالا به خاطر حالا جلب توجه ما را بکنی به هوا و چرچم بهش بگی، تو غلط کردی که حالا شدید تو زیارت امام رضا را بذاشتی کنار. امام رضا که سال و سالگرد نداره. این حرف های یعنی چی؟ پیلای منی که باشه، از اولیای الهی که باشه. اینها گرچه خب نسبتی به این اولیای الهی مطلب دیگری است که الان جای صحبت نیست، ولی صحبت در اینه این اولیای الهی هدفشون چی بود؟ آیا هدفشون این بود که بیا در کنار امام رضا بنبد درست کنن از خودشون؟ آیا هدفشون این بود که بیان افراد رو جمع کنن یا نه؟ هیچ نه اسمی و نه رسمی. بعد از ارتحال ایشون به من گفتن که یک متنی رو شما بنویسید برای اینکه سنگ قبری تهیه کنید برای ایشون. من متوجه شده بودم که این قضیه انجام نمیشه، ولی خب در این حال وقتی دیدم اصراره یه متن رو نوشتم. البته متن عربی بود و وقتی که رفتن نشون دادن پذیرفته نشد. گفتن آقا متن رو یه خورده دقیق‌تر و با عبارات نازل‌تری بنویسید. باز ما اون رو هم به یه متن عربی مطابق با یه عبارات نوشتیم، باز مورد پذیرش واقع نشد. گفتن که آقا یه متن فارسی بنویس. یه متنی که بنویس که همه می‌نویسن دیگه. ما برداشتیم یعنی متن فارسی نوشتیم. ولی وقتی که اون شخص، شخصی که متصدی میخواست، گفتم آقا جان من، پدر من حاضر نخواهد شد بالای قبرش سنگ بگذارم، حالا تو برو. وقتی که رفت این متن، وقتی که مورد پذیرش واقع نشد، اون شخص گفته بود که آقا نمیخوام سنگ بذارم، دیگه راحت، دیگه خیال جمع، دیگه نیازی به متن بعدی نداره. چرا ایشون نمیخواست سنگ بذاره؟ برای چی؟ و سنگم گذاشته نخواهد شد رو باید بدونیم. چرا؟ چون پدر ما یک حق را بیشتر نمیدید و اون امام رضا بود و بس، و این روحش اجازه نخواهد داد که در کنار امام رضا و راهی و سنگی قرار بدن، نوشتهی قرار بدن و چه قرار بدن. نمیشه بدونیه جور در بینیان اولیای الهی این بودن. پس ما باید متوجه باشیم. دیگه وقت گذشته و دیگه صحبت هم نمیدونم برای من به قدر دیگه مشکل شد و روحه هم خسته شدن. حالا دیگه انشاءالله اگر توفیق پیدا کنیم برای جلسه بعد در تکمله مصافه اولیاء الهی در روش تربیتی خود این دو نکته را همیشه برای ما مورد توجه قرار میدن. اصل ثابت و فرع گذرا. چه رو ما ثابت همیشه قرار بدیم و چی رو گذرا قرار بدیم؟ مظروف ثابت و ظرف گذرا. حقایق ثابت و پدیده های گذرا. واقعیت ثابت و شخصیت های گذرا. و در یک عبارت توحید و ولایت و بقیه هیچ. انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق به ما بده که بتوانیم به آنچه که مورد خاص و توجه و نیت و هدف بزرگان این و اولیای الهی و اون کسانی که این راه را رفتن و با جانشون و سرشون حقیقت مطلب را چشیدن، انشاءالله ما این مطالب را بفهمیم و خداوند ما را توفیق بده که جای پای خود را در جای پای اینها قرار بدیم که غیر از این خسارت است. اللهم صل علی محمد.